دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع ایران شناسی.
سیمرغ سخن.
مازندران این دلگشا و بحر فرحزا، این سبز پرغوغا هزاران سال دریا، افسانه ساز دیر سال میهن ما، دارد نشان از زاد و رود کاسپیان ها. این قصه گوی رفته های تلخ و شیرین، گنجینه پرگوهر زیبا و رنگین، بر تارک این سرزمین چون جان نشسته، چون تاج زرین بر سر ایران نشسته. بشنو کنون در موجهای پرشتابش، فریاد اندوه و تمنا و عطابش. گوید تو را ای مهربان فرزان فرزند، ای چشمه پوینده ای پور فرهمند، ای پاسدار سرفراز مهد ایران، ای یادمان سربداران و دلیران، گنجینه های این سرا را پاسبان باش، بر آب و خاک میهنت حکم امان باش. در ادامه لازم اشاره کنم مجموعه مقالات ارائه شده در این همایش در کتاب گزیده مقالات نخستین همایش ملی دریای کاسپیان و رژیم حقوقی حاکم بر اون که شامل گزیده ای از مقالات و همراه با منتخبی از چکیده های پذیرفته شده است منتشر شده. تعداد 18 نقشه جغرافیایی از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در حوزه‌های گوناگون دریای کاسپیان از قبیل نقشه طرح تقسیم، نقشه‌های ماهواره‌ای و نقشه منابع نفت و گاز و ذخایر انرژی برای پربارتر شدن همایش در معرض نمایش قرار گرفته. در ادامه دعوت می‌کنم از جناب آقای دکتر علیرضا عباسی سمنانی، دکترای جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه، تا برای ارائه سخنرانیشون به جایگاه تشریف فرما بشن. با تشویق‌های شما عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خوشامدگویی به تمام عزیزان، لازمه تشکر کنم از ریاست محترم بنیاد ایران شناسی حضرت آیت الله محمد خامنه‌ای که در واقع این همایش رو ترتیب دادن، و همچنین عزیزانمون آقای دکتر فروزان و خانم صفایی که شاهد خدمات و تلاش بیوقفه‌شون برای برگزاری این بی‌نقص این همایش بودن. موضوعی که میخوام خدمتتون مطرح کنم در واقع بحث دریای کاسپیان هستش و با عنوان لزوم دیپلماسی ژئوپلیتیک محور در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر. صحبت ما در این زمینه در واقع اهمیت این دریا هستش، این دریاچه هستش، و در نهایت میخوام به اهمیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومی این دریا بپردازم و بیام آخرین قراردادی که در زمینه این دریاچه بسته شده رو بررسی کنیم و نقاط که قابل تأمل هستش و سیستم دیپلماسی کشور حتما باید در مذاکرات مد نظر قرار بده خدمتتون بگم. خب همونجوری که عزیزان بیشتر از من آگاهی دارن، دریای کاسپیان یکی از 4 دریای بزرگ بر قدیم هستش. ما در گذشته در بر قدیم که شامل اوراسیا و شمال آفریقا میشد، 4 دریای بزرگ داشتیم: دریای مدیترانه، دریای کاسپیان که به نام دریای هیرکانی در اون زمان شناخته میشد، و دریای عمان و خلیج فارس که یک دریای کامل بود به نام دریای بزرگ پارس شناخته میشد. اهمیت دریای کاسپیان از دو دریای دیه بسیار بیشتره. دلیلش رو خدمتتون عرض میکنم. یکی این که از لحاظ وسعت این دریاچه بزرگتر هستش و اقوام بیشتری در کنار این دریا سکونت داشتن. وسعت دریای کاسپیان اگر با منهای 28 تراز از سطح آبهای آزاد در نظر بگیریم چیزی بالغ بر 37 هزار کیلومتر مربع میشه، که البته من خودم به شخص این مساحت رو قبول ندارم، معتقد هستم مساحت دریا 42 هزار کیلومتر مربع هستش با تراز منهای 26. ولی دریای مدیترانه 35 هزار کیلومتر مربع وسعت داره. این اهمیت این دریا رو میرسونه و دریای مدیترانه در گذشته منطقه تبادلی در واقع ارتباطات دنیای کهن با شمال آفریقا بوده، ولی دریای کاسپیان ارتباط شرق متمدن اهم از هند و چین با غرب در واقع دارای جمعیت زیاد بوده و بازرگان‌ها و ارتباطات بسیار زیادی داشتند که یک بخشی سواحل این دریا و خود این دریا جز جاده بزرگ ابریشم به حساب می اومده، که این اهمیت این دریا رو میرسونه. به همین دلیل در قلمروهای ژئو استراتژیک در زمان حال که به جلو میایم میبینیم که همیشه دریای کاسپیان جزو نظریه های ژئوپلیسین های بزرگ دنیا بوده به دلیل اهمیتی که این دریا داشته در نظریه در واقع هارتلند مکیندر. در واقع تنها دریاچه و محدوده آبی هستش که جز هارتلند دنیا به حساب میاد. در نظریه جدید جفری کمپ اصلا جزء مرکز هارتلند دنیا هستش که نقشه‌هاش رو نشون میدم. در نظریه هانکینگتون، در نظریه کوهن، تمام این ژئوپلیسین هایی که از قرن 19 به این ور نظریات ژئوپلیتیکی دادن حتما در بخشی از نظریات ژئوپلیتیکشون دریای کاسپیان نقش مهمی داشته، که این اهمیت ژئواکونومی و ژئواستراتژی و ژئوپلیتیکی این دریا رو میرسونه. و همونجوری که میدونید حالا اطلاعات مختلفی که هستش و ادیان مختلف، قومیت‌های مختلف در نقشه‌ها مشاهده می‌کنید در کنار دریا ساکن هستن. و چیزی که برای ما مهم هستش از منظر ژئوپلیتیکی این دریاچه هستش که همونجوری که گفتم تمرکز توجه جهانی و نفوذ منطقه‌ای این دریاست، مسیرهای صدور نفت و گاز هستش که اینو بیشتر خدمتتون توضیح میدم، حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در بخشی از این دریاچه هستش، ابهامای حقوقی رژیم حقوقی دریا هستش، مسائل زیست محیطی و اکولوژیکی این دریا هستش و نظامی شدن یا نشدن حوزه خزر هستش. اهمیت ژئواکونومی این دریا در واقع منابع آب و آبزیان هستش، موقعیت‌های مواصلاتی و ترانزیتی هستش، ذخایر و منابع معدنی هستش و توانمندی‌های تکنولوژی. خب همونجوری که می‌دونید دریای خزر یا کاسپیان یکی از دریاچه‌هایی هستش که در واقع یکی از دو حوزه اصلی وجود منابع انرژی. همیشه که ما صحبت می‌کنیم می‌گیم که آقا بحث خزر روی منابع نفتش مطرح میشه، ولی میدونید که بزرگترین ذخایر گازی دنیا در این دریا قرار داره و حوزه اول منابع انرژی گازی. به همین دلیل در نظریاتی که مطرح میشه ما دو شاخه انرژی دنیا رو داریم، یکی خلیج فارس رو داریم که منابع فسیلی نفت رو مطرح میکنیم و یکی دریای کاسپیان رو داریم که در واقع به عنوان منبع مهم گازی دنیا شناخته میشه. خب این منابع نفت و گاز موجود در این دریا باید از کریدورهایی به وسیله لوله ها منتقل بشن که مسیرهای مختلفی هستش که مشاهده میکنید، از مسیر شمالی، مسیر غربی، مسیر جنوبی، مسیر جنوب شرق و مسیر شرقی. این همون بیزی استراتژی که انرژی دنیا هستش، نظریه آقای جفری کم هستش و این هم مراکز انتقال انرژی دریاچه کاسپیان هستش و اهمیت این دریاچه در کریدورهای ارتباطی دنیا. من زیاد صحبت نمی کنم، بحث و یک مقدار برای آگاهی شما هرچی که در رابطه با در واقع دریاچه کاسپیان من خدمتتون صحبت کنم شاید دوستان بهتر از من بدونن. ما میایم روی مسئله‌ای که امروز کشورمون روش حساسیت خاصی داره. طی مذاکرات قریب به 2 دهه جمهوری اسلامی ایران سعی میکرد که حافظ منافع خودمون در این دریا باشه، ولی به ناگهانی در طی سال 97 قراردادی امضا شد که کلیه قراردادهایی رو زیر سوال برد. آقای دکتر ملک‌زادگان صحبتهایی رو که کردن، شاید بعضی از مفاد این قرارداد برای ما مشکل آفرین تر باشه از قراردادهایی که بین دولت قاجاریه و روسیه تزاری بسته شده که من امروز قصد دارم بیشتر در این زمینه برای شما عزیزان صحبت کنم. خب بررسی قرارداد اکتاوا قزاقستان رو داریم که در 12 آگوست 2018 بین جمهوری اسلامی ایران و 4 کشور حاشیه دریای کاسپیان بسته شد. من در چند بُعد این در واقع قرارداد و مورد بررسی قرار میدم و لزوم قطعی بازنگری در این قرارداد و امیدوارم عزیزان ما که نمایندگان مجلس بودن، نشسته بودن، به خصوص آقای فلاحت پیشه به عنوان دبیر کمیسیون ریاست محترم کمیسیون امنیتی قطعا اینو مد نظر داشته باشن، چون این قرارداد تاییدش حتما باید به تایید 4/5 نمایندگان مجلس برسه و ما دوست داریم که نمایندگان عزیزمون قطعا با اشرافیت کامل و نه خواستهای سیاسی به این در واقع قرارداد رأی مثبت یا منفی بدن. ما صحبتمون رو اعلام کنیم. در بررسی فنی کنوانسیون دریای خزر از منظر هیدروگرافی و ژئودزی باید خدمتتون عرض کنم که در ماده 1 کنوانسیون مذکور به صراحت اعلام میشه نقشه های مورد استفاده در تعیین حدود این دریاچه نقشه های دریایی منتشر شده توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه می باشد که رونوشت این نقشه ها به پیوست کنوانسیون و جزء لاینفک کنوانسیونه. خب صحبت اینه که چرا بین این همه نقشه، نقشه هایی که در خود جمهوری اسلامی ایران تهیه شده در زمانهای گذشته تا کنون و نقشه های کشورهای دیگه، میاد نقشه فدراسیون روسیه، اقیانوس شناسی روسیه در واقع مد نظر قرار میگیره که جای ایهام و ابهام بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی ایران داره. عزیزان من غالبا با نقشه آشنا هستند. ما در نقشه یک بحثی داریم که قطعاً باید در همه نقشه‌های دنیا لحاظ بشه، اون نقطه صفر آب‌های آزاد هستش. دوستان نظامی من اهمیت این موضوع میدونن و همچنین خلبان‌هایی که کارهای ناوبری هوایی میکنن. در نقشه‌های روسی در واقع سطح مبنای آب‌های آزاد دریای سیاه هستش و در نقشه‌هایی که در محدوده جهان هستش، حالا اگر نقشه جهان باشه، شما دقت می‌کنید که دریای سیاه خودش یک دریای نیمه بسته هستش، دریایی که منشعب میشه از طریق دو تنگه بسفور و داردانل از دریای مدیترانه. روس‌ها به این علت که تنها نقطه دریایی اونها هستش که به آب‌های آزاد مرتبطه، میان نقطه صفرشون رو از آب‌های آزاد می‌گیرن. ولی ما در جمهوری اسلامی ایران در گذشته می‌اومدیم مبنای نقاط صفر آب‌های آزادمون رو بندر فاو می‌گرفتیم، بنا به دلایلی که یکیش نزدیک بودن به اقیانوس هند به عنوان یکی از اقیانوس‌های بزرگ جهان هستش، اومدیم از سال 1381 اگر اشتباه نکنم بحثمون رو آوردیم در نقطه صفر بندر عباس. حالا بین دریای سیاه و خلیج فارس این نقطه آب‌های آزاد صفر دارای یک اختلاف‌هایی هستش که اون اختلاف بین 30 سانت تا 70 سانت تغییر داره. یعنی اگر ما همین ابتدای به ساکت قرارداد اکتاوا رو باز کنیم، یعنی یک سطح مبنایی بین ایران و 4 کشور دیگه به وجود میاد، چون میدونید 3 کشور قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان محدوده لندلاک هستن، یعنی کشورهای محصور در خشکی هستن. پس اونا هم چون نقشه هاشون قدیم از روسیه تهیه می شده، بر مبنای نقشه های روسی کارهای خودشون رو انجام می دن، چون نزدیکترین دریا هم به اونا دریای سیاه هستش. ولی ما با توجه به ارتباط بسیار نزدیکی که با اقیانوس هند داریم و سطح مبنای آب‌های آزاد اقیانوس هند حساب می‌کنیم که به خلیج فارس و بندر عباس، در واقع همین ابتدایی کار ما با این عزیزان یک اختلاف نقشه‌ای در سطح مبنای آب‌های آزاد داریم بین 30 سانتی متر تا 70 سانتی متر، که من از دوستان فنی وزارت امور خارجه در بحث حقوق دریاها خواهش دارم که اینو حتما لحاظ کنن و مطالعه بیشتری روی این قضیه داشته باشن. و عزیزان فنی مجلس هم که من دیدم بعضی از دوستان از مرکز مطالعات مجلس هم اینجا هستن، قطعا اینو من اطلاعاتشو در اختیارشون میذارم. خب بحث دومی که در همین ماده یک کنوانسیون مطرح میشه، در واقع این هستش که میان سطح دریای خزر رو منهای 28 متر میگیرن، یعنی حجم آب‌های دریای کاسپین رو در واقع کمتر از حد معمول میگیرن. این چرا ما روی این میگیم جای بحث هستش؟ این هستش که دلیلش در واقع که خشکی کشورهای دیگه در واقع بیشتر میشه و کشورهای آذربایجان و ترکمنستان در واقع مساحت خشکیاشون بیشتر میشه، به منابع انرژی مرکز دریای کاسپیان نزدیکتر میشن و با توجه به تایید خط مبدأ اونها میتونن منابع انرژی رو به دست بیارن. حالا چرا ما نمیتونیم؟ صحبت ممکنه اینجا مطرح بشه که خب اگر این خشکی‌های اونها یه مقدار جلوتر بیاد، خشکی‌های ایران هم ممکنه جلوتر بیاد. جواب این، پاسخ این سوال منفی هستش، به علت اینکه عمیق‌ترین بخش دریای کاسپیان در منطقه جمهوری اسلامی ایران بالای 1000 متر عمق متوسط که بیشترین عمقش که میدونید 1200 متره، این نوسانات در واقع تراز آب روی ساحل جمهوری اسلامی ایران هیچ تأثیری نمیذاره، ولی در کشورهای دیگه به خصوص کشور قزاقستان که عمق ساحلش بسیار کمه و زیر 5 متره، کیلومترها تا 40 کیلومتر 45 کیلومتر میتونه تأثیر بذاره و خشکی‌های این کشورها رو در دریا بیشتر کنه و در تقسیمات دریا سهم کمتری و نصیب جمهوری اسلامی ایران کنه. الان این تصاویری که میبینید تصاویر ماهواره‌ای هستش که از ماهواره جانسون گرفته شده، در واقع پیش بینی شده. این خط سبز رنگی که شما میبینید سواحل کشور آذربایجان هستش که بر مبنای منهای 26 آماده شده. میبینید سواحل چقدر عقب هستش. منهای 27 متر خطوط آبی رنگ هستش و منهای 28 متر خطوط قرمز رنگه. شما میبینید فواصلی که ایجاد میشه در بعضی از جاها چقدر ساحل به نفع کشورهای همجوار ما اضافه میشه و این باعث ضرر هستش برای جمهوری اسلامی ایران. خب یک مبحث دیگه‌ای هم که ما داریم در این قضیه علاوه بر این که ما ضرر میکنیم، صحبت بحث علمی هستش. من زمانی که این قضیه مطرح شد یک درخواستی از دو ایستگاه تعیین تراز سبت آب دریاچه کاسپیان از کشورهای همجوار کردم. دو تا ایستگاه جواب دادن، یکی ایستگاه ماخاچقلعه در روسیه و یکی هم ایستگاه باکو. در طی 170 سال گذشته فقط 3 سال، سال 1974، 1975 و 1976 سطح آب‌های دریاچه کاسپیان منهای 28 بوده. بقیه 187 سال از این 180 سال زیر این سطح بوده و زیر 28 متر و 26 متر بوده که خواهش میکنم عزیزان ما قطعا اینو مد نظر قرار بدن. خب در ابعاد ژئوپلیتیکی در بند 10 ماده 3 اجازه حق دسترسی آزاد از دریاچه به کشورهای ساحلی اعطا شده است که در میان 5 کشور ساحلی تنها ایران می باشد که از این بند متضرر می گردد، زیرا کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از لندلاکی خارج میشن بر این حق که میتونن از بنادر آزاد کشورهای دیگه بدون هیچ گونه پرداخت حقوق گمرکی استفاده کنن، چیزی که مطرح هستش. و جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه خودش 2150 کیلومتر ساحل در جنوب کشور داره که هر نقطهش میتونه یک بندر جهانی بشه، از این قضیه متضرر میشه و جمهوری اسلامی ایران حتما باید منافع خودشو در این قضیه در نظر بگیره. آیه دکتر نامی در رابطه با احداث جزایر در دریای کاسپیان صحبتهایی رو فرمودن، ولی بر اساس بند 2 ماده 8 احداث جزایر مصنوعی برای کشورهای ساحلی مجاز شناخته شده. خب این بندو از لحاظ ژئوپلیتیکی ما بسیار روش حساسیم. میدونید که شما عزیزانی که در عمران سواحل کار میکنن، اگر عمق آب بالای 100 متر باشه و شما بخواید اقدام عمرانی انجام بدید، هزینه‌تون هر 100 متر به صورت تصاعدی هزینه ساخت و سازتون به شدت بالا میره. حالا شما بیاید در عمق ساحل 1000 متری ما بخواید جزیره بسازید که عملاً تکنولوژی امروز نیومده، حتی ما استخراج نفت رو از عمق 1000 متری با مشکل باهاش مواجه هستیم که بتونیم استخراج کنیم. حالا شما فکر کنید که بخواید بیاید در عمق 1000 متری در واقع جزیره بسازیم. این باعث کاهش وزن ژئوپلیتیکی ما میشه، در حالی که کشورهای مقابل ما با عمق 5 متر مثل سواحل در واقع کشور امارات که شما مشاهده میکنید، با عمق 5 متر و عمق 10 متر بسیار ساده میتونن جزایری برای خودشون ایجاد کنن و با توجه به جریانهای آبی دریای خزر بتونن ژئومورفولوژی سواحل رو به صورت طبیعی تغییر بدن، که این هم در آینده میتونه برای ما مشکل آفرین باشه. بند دو ماده 10 این کنوانسیون کشورهای ساحلی را موظف میکند که با کشتیهای کشورهای دیگر رفتاری همانند کشتیهای تحت حاکمیت خود داشته باشند. یعنی اگر یک کشتی روسی به بندر انزلی ما بیاد، ما همون جوری باید باهاش رفتار کنیم که با کشتیهای خودمون انجام میدیم. در قرارداد 1940 همین بند در قرارداد اومده. بر اساس این بند کشور ایران که همکنون هیچ گونه کشتی پیشرفته صیادی در منطقه دریای کاسپیان نداره، اجازه میده که کشور روسیه که دارای کشتی‌های پیشرفته صید هستش و کشورهای اطراف بتونن منابع ما رو ازش استفاده کنن و در نهایت تازه ما به اونا خدماتی همانند خدمات کشتی‌های خودمون بدیم. این خدمات شامل هزینه‌های مالی میشه، یعنی هر کشوری که میاد در بندر یک کشور دیگه داره استفاده میکنه، باید یک هزینه‌های دیگه‌ای بده که این عملاً قید نشده. خب تأسف آورترین بند این کنوانسیون انتقال بحث لوله‌ها از بستر کاسپیانه. من به مسائل زیست محیطیش هیچ ایرادی وارد نمیدونم، حالا اونم جای خودش البته جای بحث هستش. ما میایم در رابطه با بحث ژئوپلیتیکش میخوایم مسائلی رو مطرح کنیم. زمانی که این بند اعلام شد، ما به عزیزانی که در این کنفرانس بودن اعلام کرده در این در واقع قرارداد داشتن میرفتن، گفتیم که این باعث کاهش وزن ژئوپلیتیکی ایران میشه و بسیار به نفع کشور ترکمنستان، کشور قزاقستان و کشور آذربایجان میشه جهت انتقال منابع انرژی های فسیلیشون. ولی دوستان گفتن اتفاقا این برعکس باعث میشه که تمام کشورها بیان از ایران خطوط انتقالشون رو منتقل کنن و این یکی از نقاط قوت این قرارداد هستش. هنوز این صحبت تموم نشده بود که یک ماه بعدش قرارداد خط لوله لاجورد امضا شد. خط لوله لاجورد از آذربایجان از بستر دریای کاسپیان به ترکمنستان، از ترکمنستان به افغانستان و از افغانستان به بنادر پاکستان در سواحل اقیانوس هند میره و این ضرر رو دوستان ما اعلامم کردیم ولی گوش ندادن. این قضیه باعث میشه یکی از امن‌ترین مرزهای جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر مرزهای ایران و ترکمنستان. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ترکمنستان بسیار نیاز داره به ارتباط از طریق ایران به آب‌های آزاد. ما حتی داریم صحبت میکنیم، شما میبینید در معاهدات جهانی همین امروزی که کشور ما دچار تحریم‌های فلج کننده هستش، بندر چابهار را از تحریم‌ها معاف کردند به خاطر دو تا کشور افغانستان و ترکمنستان که بتونن آسیای مرکزی کالاهای خودشون رو ببرن. از این طریق اگر کشور ترکمنستان بتونه منابع انرژی خودشو از طریق لوله‌ها یا آذربایجان ببره، ما دچار مشکلات بسیار زیاد میشیم، چون ترکمنستان از خلأ ژئوپلیتیکش، یک پنجره ژئوپلیتیکی با جهت ارتباط با دنیای آزاد باز میکنه و نیاز خودشو از ایران در واقع کمتر میکنه و همین قضیه باعث میشه که 5 تا گسل ژئوپلیتیکی اختلافی بین ایران و ترکمنستان به شدت فعال بشه. شما میدونید تنها قومیتی که واقعا هیچ گونه ریشه و نژادی در ایران ندارن، اگر بحث بلوچ میشه، اگر بحث عرب